دارن، یعنی در خورد فروشی شده. من خیلی اتفاقی روزی توی شهری همین اطراف تهران دیدم که این مالی ساخته میشه با یه تعداد زیادی مغازه و فروشگاه. پیش خودم جمعیت اون شهر رو حساب کردم، باورم به این بود که تمام مردم اون شهر اگر برن فروشندگی کنن بازم اون مال نیروی انسانی کم خواهد داشت. لذا میخوام به این دوستمون بگم که این مسئله فقط مسئله شما نیست، همه تو این شرایط
درگیر باشن
و یه بخشیش عرض کردم مال این در واقع سرعت نامتوازن توسعه توی جاهایی که بهش فکر نشده و کار رو سخت کرد. اتفاق دوم تغییر رفتار مصرف کننده است. به هر حال امروز مصرف کننده ترجیح میده بره توی فروشگاه‌های و جاهای متفاوت دیگری که توی فضای برند تجاریشون کار شده و اتفاقاتی از این قبیل رو رقم زدن.
حتی خیلی ها ترجیح میدن برخط خرید بکنن
یا آنلاین خرید کنن. بل برخط خرید کنن و این در واقع خودش مسلماً رو رونق کسب و کار این دوستمون و دوستان شبیه بهشون تأثیر میگذاره. بخش بعدی برمیگرده به یه موضوعی به نام در واقع، چون ایشون عنوان کردن که تعهد نداره نیروی انسانی.
من این گله های هستش که بعضی از کارفرماها دارن اکثرا از نیروی انسانی خودشون.
من میخوام بگم که دوست خوب برادر من، سازمان های بزرگتر که حتی بیمه میکنن، قرارداد میبندن، حقوق به موقع میدن و و و، اونها هم توی همین شرایطن و این رو نمیشه همش از بی‌تعهدی نیروی انسانی دید. یه چیزایی برمیگرده توی فضای کارفرمایی و یه چیزایی برمیگرده توی فضای همکار. اون بخشی که مربوط به سهم کارفرماست رو ما برداریم به عنوان کارفرما و بعد بشینیم ببینیم اونها باید کارمند یا همکار باید چه چیزهایی رو داشته باشه. در گذشته توی بازار یه چیزی به اسم اعتبار خیلی معروف بود و مطرح بود. آدم‌ها دوست داشتن برن پیش یه عده کاری رو انجام بدن که اصطلاحاً میگفتن بزرگ بازاره. کم کم اینها از بین رفته. الان مفاهیمی به اسم برند کارفرمایی شکل گرفته که این میتونه این برند کارفرمایی،
برند تجاری
با کارفرمایی متفاوت میشه. برند تجاری به کیفیت اون محصول و نوع اون محصول برمیگرده، برند کارفرمایی به کارفرما برمیگرده و نحوه مواجهه اون با همکارش و کاری که با همکار داره انجام میده. لذا میخوام از این کارفرمای محترم خواهش کنم که یه قدری به این فضا نگاه کنه و ببینه که به عنوان یه کارفرما، همونجور که خیلی دلی گفت که ما در واقع اون فرد رو از خانواده خودمون میدونیم، میگیم بیاد پایین سفره، بله، با هم پیش بریم، چطور میتونه این رو در واقع
مدیریت بکنه،
تشریک کنه با اون فرد و به اون فرد و به اون همکار بقبولونه، القا کنه و تو دلش بنشونه که آقا من با تو یک خانواده هستم و این حس رو توش ایجاد کنه و از سمت دیگه تعهداتی رو در قبالش داشته باشه. چون یادمون باشه که این حتی راجع به کسب و کارهای کوچیک و خرده فروش نیست این جمله‌ای که میخوام بگم. امروز همکار کارجو هست که در واقع سازمان یا کسب و کار رو انتخاب میکنه که بره کار کنه،
نه اینکه کارفرما بره دنبالش.
کارفرما راستش امروز دیگه خیلی آزادی عمل در فضای انتخاب نداره، بنا به دلایلی که میتونیم امروز بهش بپردازیم و راجعش گفتگو کنیم. لذا پس بهتر سهم کارفرمایی خودمون رو برداریم و ببینیم که چطور میتونیم این سهم رو برداریم و پیش بریم. در گام سوم در واقع که برمیگرده به همکار، باز هم به نظرم وظیفه کارفرماست در این دور زمانه روشنگری کنه، شایستگی های رو تعریف کنه، قدردانی داشته باشه که بتونه این مسیر رو پیش بره.
خیلی از کارمندها، کسانی که دارن توی یک محیط کسب و کار کار میکنن، آقای دکتر نوری، شاید کمترین توقعشون از کارفرما اینه که ما رو ببینید، من الان دارم این کار انجام میدم به بهترین نحو، کارفرما نمیگیرم. این چقدر میتونه تأثیر بگذاره؟
خیلی. اونقدی که یه تحقیقی انجام شده در دنیا از سال 2020 یعنی 2020 در واقع تا 2030 رو بررسی کردن جریان مهاجرت نیروی انسانی ماهر رو در دنیا، که ببینن که نیروی انسانی ماهر در دنیا ترجیح داده به کدوم کشورها مهاجرت کنه. توی این تحقیق بررسی شده که نیاز به نیروی انسانی ماهر در چه کشورهایی خیلی پررنگه. تا سال 2030 در اقتصادهای نوظهور نیاز به نیروی انسانی ماهر موج میزنه. ولی جالبه بدونید که جریان مهاجرت نیروی انسانی ماهر در کره زمین به سمت اقتصادهای نوظهور نبوده و همچنان آدمهای ماهر و توانمند ترجیح دادن برن در اقتصادهای بزرگ دنیا حضور داشته باشن و کار کنن. دلایلش رو که بررسی کردن دیدن که علارغم این که این فرد اگر مثلا بره در اقتصاد نوظهور بشینه همین امروز میتونه صاحب شغل باشه، چرا نمیره؟ 21 فاکتور شناسایی شده که از این 21 فاکتور 10 عاملش عوامل فرهنگی بوده و جالبه بدونید که اولین عامل دیده شدن بوده،
نیاز به مطرح شدن.
بله، آدم ها ترجیح میدادن که توی اقتصادهای حضور داشته باشن که دیده میشن. این رو اگر ببریم توی یک سازمان ببینیم که چرا آدم ها از یک سازمان به یک سازمان دیگه مهاجرت میکنن یا از یک کسب و کار به یک کسب و کار دیگه میرن، میبینید که توی تحقیقاتی که انجام شده، تحقیقی هست به اسم جای خوب یا محیط خوب برای کار کردن، اونجا عوامل بررسی میشه، امتیاز گذاری میشه و بر اساس اون در دنیا معرفی میشه چه سازمانی سازمان مطرح دنیاست برای کار کردن.
بله.
کارجوها تمایل دارن اونجا بیشتر کار کنن. اونجا هم یکی از عوامل دیده شدن.
بسیار خوب.
باز هم در ادبیات منابع انسانی یه مؤسسه معروف هست، خدا این مؤسسه رو از ما اچاریا نگیره چون رفرنس شده برای ما منابع انسانی ها، به اسم مؤسسه گالوب، یه پرسشنامه داره به اسم پرسشنامه Q12 یا 12 سوال، که اونجا هم موقع که اون 12 سوال رو میبینید یکی از سوال ها اصلا همینه: رئیس یا مدیر مستقیم شما آیا در 6 روز یا 7 روز گذشته از شما قدردانی کرده است؟ راستش این یک نیاز انسانیه و باید
پاسخ داده بشه. بسیار خوب، خیلی ممنونم دوستان عزیز. در برنامه راهکار داریم پرسش های شما رو مطرح میکنیم در خصوص مدیریت منابع انسانی و مهارت هایی که مدیران باید برای انتخاب و راهبرد مؤثر نیروی انسانی در پیش بگیرن. بریم سراغ یه پیامک دیگه. 935 0523. آی دکتر نوری، گفتن من یک قنادی بزرگ دارم، 15 نفر کارمند دارم، نیروهای جدیدی که میارم همه به روز هستن اما با همدیگه نمی سازن. نیروهای قدیم کاملا سنتی کار میکنن اما بسازتر هستن. چطور میشه بین این دو دسته من هماهنگی ایجاد بکنم؟
خیلی سوال جذابیه. من میخوام بگم که تو این فضا آنچه که به ذهنم میرسه الان باز هم بازگشتن به این مهارت‌های عصر ابهام و عصر ووکاس. بله، یه مهارتی وجود داره به اسم مهارت مربیگری یا کوچینگ. توصیه به اینه که صاحبان کسب و کار اول این که خودشون مسلط و مسلحه به این مهارت باشن، دوم این که توی تیمشون مدیران یا سرپرستانشون رو توی این مهارت پیش ببرن که اونها بتونن این کار رو انجام بدن. آنچه که توصیه میشه توی این فضا مربیگریه، این که افراد قدیمی شما بتونن به واسطه توانمندیشون در حوزه مربیگری افراد جدید رو در خدمت تیم قرار بدن و همسویی بین اینها ایجاد کنن. این یکی از کارهایی که به نظرم میشه انجامش داد. لذا توصیه میکنم به دوستمون که اگر تمایل داشتن، امروز آکادمی ها یا مؤسساتی وجود داره که توی حوزه کوچینگ یا مربیگری داره کار میکنه، توصیه میکنم اول خودشون برن یه همچین دوره‌ای رو باهاش آشنا بشن تا ببینن چطور میتونن این کار رو انجام بدن. قدم دوم بعد از کوچینگ مسیریه که ما از گذشته داشتیم، در واقع اون مسیر مرشدی و اصطلاح
مرید و
بله، توی ادبیات مدیریت ازش تحت عنوان منتورین یاد میکنن. این که شما بتونید منتورهایی رو تربیت کنید، مرشدهایی رو تربیت کنید توی سیستمتون که بتونه دست آدمهای جدید الورود رو بگیره و با خودش توی این مسیر حرکت بده بدون اینکه به تعارض بین آدم ها دامن بزنه. این هم یه هنر و مهارته. به خاطر همین با توجه به ویژگی های این نسل جدید و افراد جدیدی که در جامعه حضور دارن، ما میگیم اینها میل به ایجاد ارزش افزوده خیلی بالایی دارن. اینها میگن که تا لاک پشت سرش را از توی لاک بیرون نیاره نمیتونه راه بره، لذا تمایل به تجربه زیسته دارن. خودشون حتی شما چند بار هم بهش توضیح بدیم من این رو تجربه کردم این اشتباهه، دوست داره باز هم خودش تجربه کنه. نقش اون منتور و کوچ خیلی تو این فرایند پررنگ خواهد.
یعنی در واقع یک فردی که کاریزماتیک باشه، نیرویی داشته باشه که بتونه بر افراد تحت فرمان خودش، کسانی که دارن توی اون کسب و کار کار میکنن، تأثیر بگذاره، این نقش پررنگی خواهد داشت. بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات بسیار خوبتون آقای دکتر نوری عزیز. شنوندگان عزیز، در برنامه امروز راهکار، اولین برنامه از این مجموعه برنامه ها، ما داریم درباره مدیریت منابع انسانی صحبت میکنیم. از این که شما شنوندگان عزیز اگر که دنبال کار میگردید، دوست دارید که محیط کاری شما چه ویژگی هایی داشته باشه، کارفرمای شما از چه مشخصات شخصی و فردی برخوردار باشه، شما کارفرمایان عزیز هم بگید که در جذب نیروی انسانی به چه مسائلی توجه میکنید. ما پرسش‌های شما رو دریافت میکنیم تا قبل از اینکه برنامه به پایان برسه از طریق سامانه پیام کوتاه 30036 37 و همینطور شماره تلفن مستقیم 22 65 25 25. عصر بسیار خوبی رو برای شما شنوندگان عزیز آرزو میکنیم. ممنونیم که در برنامه راهکار همراه ما هستید. بریم و باز پیامک بخونیم از شما شنوندگان عزیز. پیامکاتون به دستمون میرسه در خصوص موضوع برنامه که مهارت‌های راهبردی مؤثر در عصر غیر قابل پیشبینی، دنیایی که در حال حاضر داریم زندگی میکنیم. و پرسش این شنونده عزیز 912-75-65، آقای دکتر نوری گفتن که من آموزشگاه دارم برای استخدام نیروی انسانی، نیروهای جوان دوست ندارن زیاد کار بکنن، خیلی حرف شنوی هم ندارن، حرف خودشونه، واقعا نمیدونم با نیروی انسانی جدید چطور میشه کار کرد. این چیزیه که در واقع همون فاصله بین نسلی در واقع ایجاد کرده و حالا نسل جدید سال به سال که میگذره این فاصلش با نسل قبل خودش، در واقع شکاف بین نسل ها بیشتر داره بروز پیدا میکنه. چه باید کرد آقای دکتر نوری؟
راستش خانمه تاج دارید، این گفتگو توی هر نسلی بوده. یعنی مثلا اگر بریم این رو از پدر من، از پدر بزرگ من هم بپرسیم، میبینیم که این جریان گفتگو توی همه نسل ها بوده به همین ترتیب. به نظرم شناختن ارزش‌های این نسل مهمه. این نسل قائل به کار هوشمنده، لذا تعریف کار زیاد برای این نسل خورده متفاوته. به نظرم اونها هم کار میکنن، اتفاقا زیاد هم کار میکنن،
اونطور کار راحت‌تر و میانبرتر.
من میگم هوشمند کار میکنن، یعنی میدونن که چطور بتونن هوشمندانه از این فضا بگذرن و پیش برن. لذا توصیه‌ام به دوستمون اینه که حتما ارزش های این فضا رو شناسایی کنن
و شاید خود ما هم یکم باید تغییر بکنیم.
ما هم نیاز به این فضا داریم.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم. متاسفانه فرصت نداریم آقای دکتر نوری عزیز. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه امروز راهکار رسیدیم درباره مدیریت منابع انسانی و مهارت های راهبردی مؤثر در عصر حاضر با شما صحبت کردیم در همراهی با مهمان محترم برنامه آقای دکتر رسول نوری، مدرس دانشگاه، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف و مدرس و در واقع مشاور بسیاری از صنایع موجود در کشور. متشکریم از همه شما شنوندگان عزیز که تا پایان در کنار ما بودید. فردا هم ساعت 18 با شما خواهیم بود. لطف کنید و با ما همراه باشید. خدا نگهدار.
بررسی اضلاع و زوایای مثلث تولید، توزیع و مصرف، در رادیو اقتصاد.
بانکداری و سرمایه گذاری، عرضه و تقاضا، واردات و صادرات، در رادیو اقتصاد. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
احساس دور از تو به حد مرگ بیزارم، به حد مرگ بیزارم از این تاریکی خونه، نباشی زندگی تلخ، هوا بد جور داغونه، من این دنیا رو بی تو، من تنها رو بی تو، دیگه فردا رو بی تو نمیخوام، نه نمیخوام، من این بارون رو بی تو، من مجنون رو بی تو، اصلا این جون رو بی تو نمیخوام، نه نمیخوام. از خالی شدم رفت، عجب حالی شدم رفت، شدم اون که نمیشناختم، به این دیوونگی باختم، به تو باختم، به من باختم، یه خونه روی آب ساختم، هنوزم سخت میباد ولی بازم دوست دارم، من این دنیا رو بی تو، من تنها رو بی تو، دیگه فردا رو بی تو نمیخوام، نه نمیخوام، من این بارون رو بی تو، من مجنون رو بی تو، اصلا این جون رو بی تو نمیخوام، نه نمیخوام، من این دنیا رو بی تو، من تنها رو بی تو، دیگه فردا رو بی تو نمیخوام، نه نمیخوام، من این بارون رو بی تو، من مجنون رو بی تو، اصلا این جون رو بی تو نمیخوام، نه نمیخوام.
نام‌آوران صنعت. روایتگر هزاران قصه پرنشیب و فراز از نامداران صنعت ایران.
به نام خدا. سلام به شما هر جا که هستید و هر زمانی که صدای منو میشنوید. من علی نیکزاد هستم و این برنامه نام‌آوران صنعت که از رادیو اقتصاد پخش میشه. میرم سراغ یکی از نامداران صنعت تا قصه زندگی و فراز و نشیب‌های زندگیشون رو از زبان خودشون بشنوید. یک سری اطلاعات کلی رو هم در مورد رشته‌های مختلف صنعتی از زبان صاحبان اون صنعت به دست بیاریم. اگرم جوونیم و در ابتدای راه، ببینیم اونایی که تونستن به قله برسن چی کار کردن تا این موفقیت ها رو تونستن کسب بکنن. همه ی این اطلاعات رو اگر در یک برنامه رادیویی بشنویم و به دست بیاریم، خب میارزه که 50 دقیقه براش وقت بگذاریم. اگر میارزه و شما هم مثل من فکر میکنید، پس لطفاً حدود 50 دقیقه آینده با ما همراه باشید و این برنامه رو بشنوید. شما الان دارید به رادیو اقتصاد گوش میدید، روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. سامانه پیامکی ما هم هست 30,036,37. سامانه پیامکی رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد درونزای ایران. قسمت اول گفتگوی من با جناب جعفر زربینی پخش شد. حالا دوباره آمدیم و مهمانشون شدیم در دفتر کارشون تا ببینیم ادامه ماجرای زندگی ایشون چی بود. اونقدر جذاب و زیبا و شیرین برای ما از خاطراتشون گفتن، بنابراین من اصلا متوجه گذر زمان نشدم. از کودکی آقای زربینی شروع کردیم و یه تصویری از اصفهان اون دوره به ما دادن، از دبستانشون گفتن، از خانواده شلوغشون گفتن، از اینکه پدر چقدر اهتمام داشتن به تربیت فرزندانشون، چقدر اهمیت میدادن به تحصیلشون و چقدر پیشبینی میکردن که باید بچه‌های جسور و با اعتماد به نفسی تربیت بکنن. رسیدیم به دبیرستان که خیلی با افتخار از دبیرستانشون یاد میکردن، دبیرستان سعدی در اصفهان، که همه اصفهانی‌ها و خیلی از ایرانی‌ها اون دوره میدونن که دبیرستان سعدی جز یکی از بهترین دبیرستان‌های ایران بود، از نظر علمی خیلی سطح بالایی داشت. از همون زمان آقای زربینی به علوم سیاسی خیلی علاقه داشت، به دلیل اتفاقاتی که در اوایل دهه 30 افتاد و ایشون می‌دیدن اتفاقات سیاسی رو، بنابراین خیلی علاقمند شدن و دوست داشتن سیاستمدار بشن و به طنز و کنایه همشاگردیاشون بهشون میگفتن وزیر خارجه. جعفر زربینی آقای وزیر خارجه. بنابراین این علاقه در ایشون مون تا زمانی که رسیدن به سن دانشگاه و رشته علوم سیاسی رو انتخاب کردن، علارغم اینکه انتخاب‌های دیگری هم داشتن ولی رفتن علوم سیاسی خوندن. رسیدیم به همینجا، برنامه تموم شد، حالا می‌خوایم گفتگومون رو آغاز بکنیم.
نام‌آوران صنعت، روایتگر سرگذشت پیشکسوتان صنعت ایران. نام‌آوران صنعت، روزگار سپری شده پیشداران صنعت ایران. نام‌آوران صنعت، منبعی برای آنان که در پی استفاده از تجربه گذشتگانند. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. نام‌آوران صنعت.
جناب آقای جعفر زربینی، سلام و درود بر شما. متشکرم که دوباره اجازه دادید خدمتتون برسیم.
تمنا میکنم از اینکه دوباره افتخار به من دادید و این وقت رو گذاشتید سپاسگزارم.
لطف دارید. خب این اراده در شما بود که میخواستید در دانشگاه علوم سیاسی بخونید. کنکور اون زمان چجوری بود؟ به شکل امروز برگزار میشد آقای زربینی؟
خیلی کمتر، نه به این شکل نبود. هر دانشگاهی برای خودش کنکور داشت.
ما داریم راجع به سال 1341
41-42 داریم صحبت کنیم.
اصفهان دو تا دانشگاه داشت، یکی پزشکی یکی ادبیات.
دانشکده بود دانشگاه نداشت. یه دانشکده ادبیات بود، مرحوم دکتر عباس فاروقی مسئولیتش داشت.
اونجا علوم سیاسی هم تدریس
می‌شد؟ نه زبان‌های فرانسه، ارمنی، انگلیسی، عربی،
ادبیات دیگه
و ادبیات فارسی.
خب پس شما چه کردید رشته علوم سیاسی که در اصفهان نبود؟
نبود، ولی من علاقه‌مندش بودم. ما چون دو سال در دانشکده ادبیات ما کلاس می رفتیم، حدود 30 واحد گذرانده بودیم. من 30 واحد رو به دانشکده علوم اقتصادی دانشگاه ملی ارائه دادم و تقاضا کردم که به عنوان دانشجو منو بپذیرن
در تهران.
در تهران.
الان اسمش دانشگاه
بهشتی، شهید بهشتی. بله، عرضم به حضورتون این 30 واحد و 30 خورده واحد طی دو سال در دانشگاه ادبیات، دانشکده علوم سیاسی 30 واحد رو در کمیسیون علمیشون پذیرا شدند و منو به عنوان دانشجو 30 واحدم حدودی 28 واحدشو پذیرفتن و من شدم دانشجوی دانشگاه ملی دانشکده علوم سیاسی و اقتصاد.
علوم سیاسی که شما تصور می‌کردید چقدر منطبق بود با اونی که توی دانشگاه داشت تدریس می‌شد؟ یعنی لذت می‌بردید از خوندنش؟
دقیقاً. من می‌خواستم بگم به عرضتون چه همون سال اول و هفته‌های اولی که ما در دانشکده علوم سیاسی به کلاس رفتم، حالا تقریبا یک سال و نیم دوران تحصیلی و دانشگاه پذیرفته و من سالی دوم دانشکده دارم طی میکنم، بحثایی که در کلاس میشد برای من تعجب آور بود.
چه اتفاقی میفته که شما جذب قدرت نمیشید؟ میدونید یه گرایشی در شما باشه که مثلا برید مدیر کل بشید در سازمان برنامه بودجه مثلا یا وزارت دارایی، این کارو نمیکنید. دوباره برمیگردید فقط اذن پدر، حالا شرطه اینی که پدر به شما دستور دادن برگرد، ولی انگار گرایش خود شما هم چیز دیگری متفاوت.
ببینید امکاناتی که من داشتم خیلی بهتر از اونها میتونستم کار کنم.
پس واقع گرایی که باز محصول تربیت بازار بود،
آدم رئالیست فکر بکنه، واقع گرا باشید، واقعیت رو ببینید. آقا
اینم از بازار
داره میدرخشی، تو نمیتونی.
عین دانشگاه پول از کجا میآوردید؟ کار
من کمک بابا، من یکی از شیک ترین ماشینای اون موقع در اختیارم بود، سه سال یه دفعه ماشین عوض میکردم.
کارای پدرم انجام،
کارای پدرم انجام، در تهران انجام میدم. اصفهان میرفتم، اولین حرکت تجاری صنعتیم 11 دی 1347 کارت بازرگانی من از اتاق بازرگانی اصفهان صادر شد به عنوان جوانترین عضو اتاق بازرگانی.
اعتبار پدرتون بود؟
بابای منم عضو بود، ولی راهنمایی کرد که باید عضو اتاق باشی، چون نگران بود که من کارهای دیگه بکنم، منو محدود کرد برام عضو. و چه کار خوبی کرد و من عضو شدم و از اون زمان تا حالا من 5 دور اتاق ایران بودم در هیئت نمایندگان و مدیریت. در اصفهان هم همش مدت هیئت رئیس من رو انتخاب کرده بودن و من یه دانشگاهی در اتاق اصفهان و اتاق تهران دیدم که حتی پی اچ دی هم بالاتر از، چون با شخصیت های بزرگی دمخور بودم، نشست و برخاست، صحبت ها، فرمایشات، سخنرانی ها، اتفاقات و من ناظرین ها همه بودم. خب یه جوانه 25 ساله، امروز خدمت شما هستم 87 سال، 52 سال من تلمس کردم پیش کیا، همشون رو تو تاریخ باید مطالعه کنید. عنوان کارآفرینی به من ارزانی داشتن، افتخارمه که این عنوان رو به من میدن.
پایان دانشگاه دوست داشتید چی کاره بشید؟
تانی دانشگاه
یا